سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. با اثر سرازیر شدن سیلاب‌های دو روز اخیر در حدود 9 ولایت افغانستان، دست کم 3 تن جان باختند. این را شفیع الله رحیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، امروز در پیام بر رسانه‌ها گفته. با گفته او، به اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر، بلخ، فراز، زابل، فاریاب، اروزگان و نورستان، دست کم 7 تن زخمی و بیش از 750 خانه هم تخریب شدند. این در حال است که در نتیجه زلزله هفته گذشته در افغانستان دست کم 10 تن جان باختند و 60 نفر دیگر زخمی شدند. شمار تلفات حمله های هوایی تلافی جویانه ایالات متحده بر گروه های مرتبط به ایران در سوریه به دنبال یک حمله تیاره بی‌سرنشین به 19 تن افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه امروز گفت که کشته شدگان مشمول 3 سرباز رژیم سوریه و 16 عضو نیروهای تحت حمایت ایران و شمول 11 شهروند سوریه هستند. این در حالی است که واشنگتن اصرار می‌ورزد که دنبال مناقشه با تهران نیست. واشنگتن حملات را پس از آن آغاز کرد که در حمله تیاره بی‌سرنشین با سرمنشأ ایرانی یک قراردادی آمریکا کشته شد و قراردادی دیگر و 5 پرسنل نظامی زخمی شدند. این حمله بر روز پنجشنبه بر یک مرکز ائتلاف بر رهبری ایالات متحده در نزدیکی حسکه در شمال شرق سوریه اجرا شد. لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، گفته که به امر رئیس جمهور جو بایدن، دستور حملات هوایی دقیق بر تأسیسات گروه‌های مرتبط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را داده است. با گفته این گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه، ملیشه‌های برخوردار از حمایت ایران اواخر روز جمعه دست به شلیک راکت‌های بیشتر زدند و در پاسخ هم تیاره‌های جنگی ائتلاف حملات بیشتر اجرا کردند. درگیری شدید در نزدیکی شهر شرقی باخمت اوکراین ادامه دارد و روسیه ده ها حمله را در طول یک شبانه روز گذشته انجام داده است. این را اردوی اوکراین امروز گفت. دفتر لویدریستیز اوکراین گفته که در نواحی باخمت 59 درگیری صورت گرفته. مقامات نظامی 4 کشور نوردیک از تشکیل یک نیروی دفاع هوایی متحد برای مقابله با تهدید از سوی روسیه خبر دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، فرماندهان نیروهای هوایی دنمارک، فنلند، ناروی و سویدن دیروز گفتند که نیروهای هواییشان برای فعالیت مشترک طبق معیارهای ناتو متحد خواهند بود. یان دم، قماندان نیروهای هوایی دنمارک، بر رویترز گفته که در نتیجه تهاجم سال 2022 روسیه بر اوکراین اقدام به تشکیل نیروی متحد کردند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان فردا دومین بازی سلسله مسابقات 20 آورایشان را در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار می‌کنند. افغانستان دیروز در اولین بازی این سلسله مسابقات پاکستان را با تفاوت 6 وکت دچار شکست تاریخی کرد. بازی سوم و آخرین سلسله رقابت‌های 20 آورای کنونی به روز دوشنبه میان تیم‌های دو کشور برگزار خواهد شد. پنج و چهار دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، زیانهای سیلاب‌ها در افغانستان.
صدها مال مواشی مردم ولسوالی زاری را سیل برده از قبیل گاو و گوسفند و بوز و غیره.
هشدار برنامه جهانی غذا، اگر 90 دلار دریافت نکند، پولها افغانهای میلیونها افغان نیازمند از کمک ها محروم خواهند شد.
یعنی اگر لخما و که با ما تشکی کمت میتونه بسیار با مشکل و نمور میرسانم از این مطابقه ما.
شکایت از سرد بودن بازار مواد غذایی در ماه رمضان امسال در افغانستان.
امسال هم ما ترشی و آچار آوردم در ماه مبارک رمضان 5-6 هزار افغانی در این بند ساختم، ولی مثل سالهای قبلی بازار نیست.
حس دلتنگی شماری از محصلان پسر در مورد نبود همسنفی های دخترشان.
فعلا صنف و درس آن رنگ و بویی که قبلا ما با خواهرهای خود بودیم و در یک صنف درس میخواندیم را ندارد و دلتنگشان شدیم.
و برنامه کاروان زهر را هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من جعفر احمدی میزبان شماستم با همکاری آقا پیکار و قادر جلالوف مسئولان بخش فنی استدیو. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. طوره که در خبرها هم گفتیم، سیلاب های تازه به مردم در شماری از ولایت های کشور زیان های جانی و مالی رسانده. کسی خانوادهش را از دست داده، کسی مواشی و کسی هم خانهش را. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پس از زلزله نسبتاً شدید چند روز قبل، سیلاب‌ها در دو روز اخیر مردم را در نقاط مختلف افغانستان متضرر ساخته است. گل‌آقا باشندی ولسوالی زاری ولایت بلخ بر رادیو آزادی می‌گوید در نتیجه این سیلاب‌ها خانواده‌های زیادی در این ولسوالی متضرر شدند. او بر رادیو آزادی گفت:
سرازیر شدن سیلاب‌ها و باریدن ژاله تقریباً 300 بالاتر از 300 خانواده 100% متضرر شده. صدها مال مواشی مردم ولسوالی زاری را سیل برده از قبیله گاو و گوسفند و بوز و غیره. کشت و کار و مردم ولسوالی زاری اکثریت از بین رفته و باغهای ولسوالی زاری از بین رفته. در مرکز زاری از این قریه به این قریه یا از سطح رای کلینیک مرکزی ولسوالی زاری سرازیر شدن سیلاب کاملا تخریب شده.
بر اساس گزارش ها در دو روز گذشته 7 ولایت افغانستان گواه سیلاب ها و بارندگی های شدید بودند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان تایید کرده که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت ها 3 نفر جان باختند و 7 تن دیگر زخمی شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت در یک پیام ویدیویی که بر رسانه ها فرستاده گفته است:
از اثر بارندگی و برباری در دو روز اخیر در 7 ولایت شامل بلخ، فرا، زابل، فاریاب، اروزگان، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان متاسفانه به تعداد 3 نفر شهید و 7 مجروح، 756 منازل تخریب کلی و قسمی گزارش شده است. همچنان از اثر زمین لرزه که در اول حمل 1402 به تعداد 10 شهید، 60 مجروح و بیشتر از 800 منزل کلی و قسمی تخریب شده است.
پیش از این زمین لرزه با قدرت 6.5 ریشتر سبب تلفات و خسارات مالی در چند ولایت افغانستان از جمله بدخشان مرکز این زلزله شده بود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان گفته بود که در نتیجه این زلزله که به تاریخ اول حمل رخ داده بود 10 تن جان باخته و 60 تن زخمی شدند و بیش از 800 خانه مسکونی به گونه قسمی و یا کامل تخریب شده است. در همین حال اداره بین المللی هواشناسی تخمین زده است که موج تازه از بارندگی ها اواخر هفته جاری وارد افغانستان خواهد شد. همزمان با این وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در آغاز سال جاری گفته بود که در سال 1401 هجری خورشیدی بیش از 1100 افغان در نتیجه حوادث طبیعی جان باختند.
مردم در حال به اثر سیلاب ها زیانمند شدند که برخی ها در بسیاری از بخش های افغانستان سخت نیازمند کمک های مواد غذایی اند. برنامه جهانی غذا برای رسیدگی به نیازمندان ده ها میلیون دلار از جامعه جهانی درخواست کرده. این اداره گفته که اگر 90 میلیون افغانی 90 میلیون دلار به موقع در اختیارش قرار نگیرد، شمار زیادی از افغانها از کمک‌های فوری و لازم محروم خواهند شد. بیشتر در این گزارش.
بسیار زندگیم با مشکلات و بدبختی رد میشه.
میگوید به دلیل بیماری هایی که وی با آنها مبتلا شده، توان کار کردن و آوردن نان به سفره 4 طفل خردسالش را ندارد. این زن که در کابل پایتخت افغانستان زندگی میکند میگوید 4 سال پیش شوهرش را از دست داده است. او که نخواست در این گزارش از او نام گرفته شود به رادیو آزادی گفت تا کنون یک بار از کمک های مؤسسات امدادرسان برخوردار شده و حال نگران است که اگر این کمک ها کاهش پیدا کند یا قطع شود چگونه چرخ روزگار خود و فرزندانش را بچرخاند؟
یعنی اگر لخما و خوبامت تا چکو اومد میتونه بسیار با مشکل و نموره میره سالم از این مصادقه ما با اگر کدام تو خودم کار میکنم یک جای میرم با کاری میکردم آل شانیم درد میکنه کار معامله میشه سایی.
رئیس یکی دیگر از زنان نیازمند در کابل به رادیو آزادی گفت
اقتصادی وضعیتم زیاد خراب است. یه تو خراب است که دیگه بیخه ازاد بیارده ازاد دیگه خراب است. افتاری به خدا که امروز اول در روزان هم لوبیا رو پخته کردیم چه مال مامورم دیم. دیگه از امروز بابا دیگه نمیفهم که بشر چه پیدا میشه یا نمیشه.
این در حالی است که حسیو ویلی مسئول برنامه غذایی جهان در افغانستان گفته در صورتی که این سازمان به زودی نتواند 90 میلیون دلار کمک درخواست شده را دریافت کند، 9 میلیون افغان از ماه آینده از دریافت کمک محروم خواهند شد. مسئول برنامه غذایی جهان در افغانستان این گفته ها را در مصاحبه با خبرگزاری رویترز مطرح کرده است. او در بخشی از گفتگویش گفته زنان و کودکان بیشتر نیازمند هستند. برنامه غذایی جهان پیش از این گفته بود که برای ادامه کمک ها نیاز فوری به 93 میلیون دلار الی ماه اپریل دارد. بر اساس معلومات ابتدایی این اداره نزدیک به 20 میلیون تن از نوامبر 2022 الی مارچ 2023 با کمبود شدید مواد غذایی روبرواند که از این میان 6 میلیون آن نیازمند کمک های اضطراری اند. از سوی دیگر رلفب مربوط به دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا هم با نشر گزارشی به نقل از کمیته بین المللی نجات یا IRC نوشته که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی در لیست 10 کشور در معرض خطر تغییرات اقلیمی قرار دارد. بر اساس این گزارش هرچند افغانستان سومین سال پی هم است که خشکسالی را تجربه می کند، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 کاهش کمک های خارجی به افغانستان و فروپاشی اقتصادی سبب عمیق‌تر شدن میزان فقر در این کشور شده است. رلفیب همچنان نوشته که اسرائیل تولید مواد غذایی در برخی مناطق افغانستان را کاهش داده و مردم را مجبور به ترک مناطقشان کرده است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان هم گفته بود که در سال 2023 حدود 28.3 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان به وبسایت رادیو آزادی هم سر زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، درگیری شدید در نزدیکی شهر شرقی باخموت اوکراین روان است و این در حال است که روسیه ده‌ها حمله را در طول یک شبانه روز گذشته بر این منطقه انجام داده. بیایید جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس بشنویم.
در اطراف شهر شرقی اوکراین باخموت روسیه در 24 ساعت گذشته ده‌ها حمله را انجام داده است. در این مورد نظامیان اوکراینی در گزارش امروزه خود معلومات دادند. اداره لویدریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که در جبهه باخموت در شهرهای لیمان، باخموت، افدیفکا، مریانکا و شاختارسک 59 برخورد مسلحانه صورت گرفته. در چند هفته گذشته تمام این مناطق شاهد جنگ‌های شدید بودند. یک روز قبل از این اردوی اوکراین خبر داده بود که با وجود ادعای بعض تحلیلگران که هجوم چند ماهه قوای روسیه بر باخموت ضعیف‌تر شده، اما آنها کدام کاهش را در حملات قوای روسیه حس نکردند. انستیتوت مطالعات جنگ که در امریکا مستقر است نوشته است که هجوم گسترده بهاری روسیه قرار معلوم به اوج آن رسیده و فرماندهی نظامی روسیه برای پیشبرد عملیات جدید باید تعداد زیاد سربازان دیگر را به این سمت ساق بدهد. قوای اوکراینی هم خبر می‌دهند که حملات هوایی را علیه مواضع روسیه انجام داده و یک هلیکوپتر نظامی MiG-24 روسیه را سرنگون کردند. این اعلامیه توسط منابع مستقل تایید نشده. قوای دفاع منطقوی خرسون در جنوب اوکراین امروز 25 مارچ گزارش داد که در 24 ساعت گذشته چندین حمله راکتی و حملات دیگر در این منطقه صورت گرفته که بعضی از مرمی‌ها به مناطق مسکونی اصابت کرده و حداقل دو فرد ملکی کشته شدند. همزمان با این ماموریت نظارت کننده حقوق بشر ملل متحد در مورد کشتار بدون محاکمه اسیران جنگی توسط قوای روسیه و قوای اوکراین در میدان جنگ نگرانی عمیق ابراز کرده است. رئیس ماموریت نظارت کننده حقوق بشر ملل متحد در اوکراین ماتیلدا بوگنر در یک کنفرانس خبری در کیف گفت سازمان وی در آخر چنین قتل‌ها را از هر دو طرف ثبت کرده است. با گفته او این عمل بسیار نگران کننده است و چون این کشتارها بلا فاصله بعد از بازداشت در میدان جنگ صورت می گیرد. با گفته بوگنر در حدود 25 قضیه کشته شدن اسیران جنگی روسیه و افراد دیگر را که توسط قوای اوکراینی صورت گرفته درج کردند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مجله های خبری امروز ما هم مثل روزهای گذشته با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی پخش خواهد شد. امروز سوم ماه رمضان است. امیدواریم خوب و خوش بگذرد. معمولا با رسیدن ماه رمضان بازار خرید و فروش لبنیات، ترشی و آچار هم در افغانستان گرمتر می شود. اما اینکه امسال وضعیت از چه قرار است در این گزارش می شنویم.
یکی از بازارهای کابل در روز سوم رمضان، هرچند این بازار پر جنب و جوش به نظر می رسد، اما مشتریان از اقتصاد ضعیف شکایت دارند و فروشندگان از سردی بازار. برخی از فروشندگان آچار، ترشی و لبنیات در شهر کابل که فروشاتشان بیشتر ویژه ماه مبارک رمضان است، می گویند که امسال در تناسب با سالهای قبل از سقوط نظام جمهوریت وضعیت اقتصادی مردم خوب نیست و فروشات آنان کاهش یافته است. فیصل احمد یک تن از آنان که همه ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان کارش فروش ترشی و آچار و لبنیات است، می گوید که در این دو روز گذشته فروشات خوب نداشته است.
مثل هر سال و امسال هم ما ترشی و آچار آوردم در ماه مبارک رمضان، ما اینا را می فروختم، ولی امسال رفتم آوردم سرمایه را 5-6 هزار افغانی در این بند ساختم، ولی مثل سالهای قبلی بازار نیست و ما در این دو روز علت 200-250 هزار پیز این مال سودا کردیم.
او می گوید که در رمضان‌های پیش از سقوط نظام جمهوریت اقتصاد مردم تا اندازه‌ای خوب بود و فروشات او هم پر رنگ تر بود. مسعود یکی از باشندگان کابل می گوید که در سالهای گذشته بهترین خوراکی های اوسانه برای افطاری تهیه می کرد، اما در رمضان امسال از لحاظ مالی این توان را ندارد.
قبلا اگه بود ما میتونستیم مثلا اگه یک وقت نان خودت در خانه میخوردیم دیگه، آش بود، پکوره و بعضی چیزای دیگه که میدیدیم که کدام اواسانم همه از فامیل گرفتم در بیرون میرتیم افطاری میکنیم پس میامدیم، اما بدبختانه حال خواهمو اقتصاد نیست.
مهدی یکی دیگر از باشندگان شهر کابل میگوید امسال بهای مواد خوراکی به شمول سبزیجات، میوه‌جات و لبنیات افزایش یافته و توان تهیه غذای مناسب برای افطاری و سحری را ندارد. او با اشاره به مشکلات اقتصادیش به رادیو آزادی گفت
تقریبا 6 ماه میشه که از وظیفه سبکدار شدیم، چاره نداریم غیر از دربار خداوند پاک. می اگر افطار آماده میسازیم به خود سری نمیتونیم آماده بکنیم، خیلی مشکل است.
با گفته این باشندگان کابل، از یک سو اقتصاد خانواده ها در رمضان امسال خوب نیست و از سوی دیگر بلند بودن بهای مواد خوراکی در بازارها بر مشکلات آنان افزوده است. پس از سقوط نظام پیشین جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی به گونه کم پیشینه در افغانستان افزایش یافته است که بر بنیاد گزارش دفتر امانگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا، در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
بله، تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر هم پیام‌های شما را خواهیم داشت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
حالا بیایید از برشنا نظری بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در مصاحبه به نقل از جنرال متقاعد فرانک مکنزی نوشته است که احتمال حملات داعش از افغانستان وجود دارد. وی این موضوع را به نقل از یک جنرال قماندانی مرکزی سنا ابراز کرده است. جنرال مکنزی در پاسخ به سوالی که آیا پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدیدهای تروریستی متوجه آمریکا است گفت: من در این مورد بیشتر از آنچه را که جنرال اریک کورلا قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی اظهار داشته است نمیگویم. جنرال کوریلا در گزارش به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا هشدار داده بود که احتمال حملات داعش در جریان 6 ماه آینده از افغانستان وجود دارد. جنرال کوریلا که بروز پنجشنبه نیز در مجلس استماعیه کمیته امور نظامی مجلس نمایندگان سخن میزد گفت که در حال حاضر تعداد جنگجویان داعش در افغانستان به 2250 تن رسیده است. این چیز است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییتر خود آن را رد کرده است. در این میان نشریه فارن پالیسی در شماره تازه خود مطلب را زیر عنوان داعش یا خلافت اسلامی تا چه حد برای افغانستان خطرناک است به نشر رسانده است. این مطلب را مایکل کوگلمن نویسنده و تحلیلگر نوشته است. کوگلمن در بخشی از این مطلب می نویسد: به نظر می رسد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، فرار زندانیان از زندانها، سقوط نظام جمهوری و تسلط طالبان به قدرت، حضور داعش در این کشور تقویت شده است. به نظر کوگلمن بحران اقتصادی موجود در افغانستان نیز زمینه را مساعد ساخته است تا افرادی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند به این گروه جذب شوند. جهانیان در حال از حضور و تقویت داعش در افغانستان نگرانی دارند که در این اواخر این گروه مسئولیت تعداد از حملات خونین را به عهده گرفته است. از سوی دیگر حکومت طالبان نیز ادعا کرده است که در جریان چند هفته یک گذشته عملیات‌های تصفیه‌ای را در مخفیگاه‌های گروه داعش را اندازی کرده که در نتیجه آن تلفات سنگین به افراد داعش وارد شده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یا همه یا هیچ کس. کمپاین است که شماری از محصلان پسر به آن پیوسته و هدفش پشتیبانی از تحصیل دانشجویان دختر است. این محصلان دست به اعتصاب زده و به صنفای پانتونا هم حاضر نشدن. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر بشنوید.
نادرشاه 25 ساله محصل سال سوم فاکولته ژورنالیسم پانتون هرات است. او 2 سال تحصیلش را در کنار همسینفی‌های دختر سپری کرده است. به گفته نادرشاه همسینفی‌های دختر همانند خواهرانش هستند و به خاطر چند ماه دوری دلتنگشان شده است.
فعلا صنف و درس آن رنگ و بویی که قبلا ما با خواهرهای خود بودیم و در یک صنف درس می‌خواندیم را ندارد و دلتنگشان شدیم.
نادرشاه میگوید محصلان دختر با استعدادتر از پسران هستند و بیشترین درجه را در صنف داشتند. در همین حال، برخی از محصلان پسر به خاطر حمایت از تحصیل دختران پوانتونهای دولتی را تحریم کردند. حدود 40 محصل پسر صنف دوم فاکولته ژورنالیسم پوانتون هرات 2 هفته می شود که به صنف حاضر نشدند. میوند 21 ساله یک تن از این محصلان است. او میگوید یگانه کاری که میتواند برای حمایت از دختران انجام دهد تحریم کردن پانتون است.
به خاطر حمایت از خواهران خود که از دانشگاه محروم شدن به شعار یا همه یا هیچ کس بپیوندیم و اعتصاب کنیم و به دروس حضوری دانشگاه خود حاضر نشیم. با وصف این که میفهمیم که ممکنه این کار ما خیلی به ما سخت تمام بشه و خیلی ما به سختی تاوان از این کار بپردازیم، اما باز هم همه اینا رو قبول کردیم و همه اینا رو پذیرفتیم.
بازگوشایی پانتون ها بروی پسران چی اثرهای بر دختران محروم از تحصیل گذاشته است؟ طاهره 22 ساله محصل سال دوم فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون هرات در این باره میگوید:
برای من واقعا خیلی سخت است وقتی که از سرک پوهنتون میگذرم میبینم که پوهنتون پسرها شروع شده و درسهایشان ادامه داره و غم‌انگیزتر از همه چیز برای من ای هست که 2 سال زحمت کشیدم تا به کنکور را یافتم، به پوهنتون قبول شدم. 2 سال زحمت کشیدم در پوهنتون و همچنان مصارفی که داشتم بس خیلی یک سختی تامین میکردم. واقعا برای من سخت است وقتی به این فکر میکنم که همه چیز یک بارگی نابود شده.
وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود 4 ماه پیش در یک فرمان پوهنتون‌های دولتی و خصوصی را برای دختران مسدود ساخت. با آغاز سال تحصیلی در 15 ماه هوت سال پیش انتظار می‌رفت که دختران بتوانند به پوهنتون‌ها برگردند، اما حکومت طالبان به ممنوعیت تحصیل دختران و زنان همچنان ادامه داده است. از نخستین روز سال تحصیلی یک کمپاین به منظور پشتیبانی از حق تحصیل زنان زیر نام یا همه یا هیچ کس از سوی مؤثران دختر و پسر در شماری از ولایت‌ها آغاز شده است. چندین صنف فاکولته‌های ژورنالیسم و طب پوهنتون دولتی هرات به این کمپاین پیوسته و از حاضر شدن به صنف و درس‌های حضوری خودداری کردند. ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان از سوی حکومت سرپرست طالبان واکنش‌های جهانی را در پی داشته است. اتحادیه اروپا حتی سرپرستان وزارتخانه‌های تحصیلات عالی و معرفت طالبان را تحریم کرده است. سه‌شنبه هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان به نقض حقوق بشر و محروم ساختن دختران از آموزش ادامه دادند و عادی سازی روابط جهان با حکومت طالبان امکان پذیر نیست، در حالی که طالبان هیچ عقب نشینی در زمینه ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران افغان نکردند. نادرشاه و همفکرانش می‌خواهند که در برابر این تصمیم طالبان استادگی کنند و با دختران محروم از آموزش همسو شوند.
پیام ها و نظریات شما.
ما در وزارت خونز هستیم، مرسواله حضرت ایمان سید در کلوات طول جور شده بود، از طرف دولت امضا شده بود، از طرف بینالملل امضا شده بود، کسی پیش خود جور نکده بود، داریم از بزرگواری خودشان در یک دشت بردن. در بس ولایت یک ولسوالی تعیین شد، ولسوالی کلبات، بنام ولسوالی کلبات یک ولسوال تعیین شد، ولسوال تعیین شد، ولسوال جو کرد منطقه را. ولایت قندز است، ولسوالی بنام ولسوالی کلبات است، ولایتش قندز است، ولایتش قندز است، ولسوالیش کلبات است. مکتب لیسه هم داره، کلینیک بستری هم داره، 12 اتاق امام هم داره، پس مسجد بسیار کلان هم داره، مسجد جامع. امیر اینا با سرزوری خود سرجه بودن، در دیگر جای دیگر جای بودن، کجا نه خیره است، نه دیگر است، همون یک داشت است. قوم خیستن یک کمیه بودن. ما گفتیم امیر هچ خواهم که تقریب کردیم، در قابل رفتیم، در وزار رفتیم، در اولاد رفتیم. از این ما غریبار کسی نشد.
در افغانستان چیزی که مشکلات که جور شده، به افغان کسی مشکل ایجاد کرده، به همه افغان این مشکل ایجاد شده. کسی که به افغان مشکل ایجاد کرده، کلگی اینا باید جواب سوال قرار بگیره. چیزی که ادعا است یک انسان به این اندازه در مشکل روی بروی میکنه به یک سیستم باید پرسان شود.
جان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جان با اونا کمک کرده است. اگر جهان واقعا دلسوز ماست باید به طالبان فشار وارد کنه.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟
همین مردم حکومت که طالب ها خوما را داری بدر کرد. حکومت داری خویتو نمیشه، حکومت بری ملت نرمیت، شما تا بری از ملت میخواه.
پیام شما نظر شماست.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
منتظر پیام های شما هستیم. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. به اثر سرازیر شدن سیلاب‌های دو روز اخیر در حدود 9 ولایت افغانستان، دست کم 3 تن جان باختند. شمار تلفات حمله‌های هوایی تلافی جویانه ایالات متحده بر گروه‌های مرتبط به ایران در سوریه به 19 تن افزایش یافت. درگیری شدید در نزدیکی شهر شرقی باخمود اوکراین ادامه دارد و روسیه ده‌ها حمله را در طول یک شبانه روز گذشته انجام داده است. مقامات نظامی 4 کشور نوردیک از تشکیل یک نیروی دفاع هوایی متحد برای مقابله با تهدید از سوی روسیه خبر دادند. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان فردا دومین بازی سلسله مسابقات 20 آوره‌شان را در شهر شارجه برگزار می‌کنند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم 6:30 با وقت افغانستان با مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما خواهم بود. این برنامه با گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب رادیو آزادی هم پخش خواهد شد. حالا این برنامه.
کاروان زهر.
سلام و روز شما بخیر. من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر از آتش زدن شماره از ذخیره‌گاه‌های بوته عمان توسط طالبان در فرا برایتان می‌گوییم.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند.
از یک معتاد در غزنی می شنویم که چرا نگران انتقال به کابل و بستری شدن در مرکز ترک ایتیاد است.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند.
تقلید در نشه چگونه صورت می گیرد؟ بر نشه بیشتر از کیها تقلید می شود؟
معمول اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا می بینه نشه می کنن و هم سبب اعتیاد شده می تان.
پرویز برای ما میگوید که چرا فکر میکند خانوادهش وی را از خانه بیرون خواهد کرد.
انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخواد از او پذیرش کنه. چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتمادت میگیره.
میشنویم که نصف شب است و دروازه اکرم تک تک میشود. در پشت در کیست و از اکرم چی میخواهد؟
اینو مدام کیستی؟ زبان رستم. اوه مانده نشی جبار، خیرت باشه، چطور در این نصب شو آمدی؟
نخست می پردازیم به مسئله ذخیره‌گاه‌های بوته عمان در ولایت فرا. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت فرا از آغاز تخریب ذخیره‌گاه‌های بوته عمان و تخریب کارخانه‌های تولید مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. اکثر این کارخانه‌ها به شکل ابتدایی آن به هدف پروسس بوته عمان و به کارگیری افدره به دست آمده از آن در تولید هیروئین و شیشه ساخته شده است. باشندگان ولسوالی بکوا و خاک سفید فرا میگویند مردم محل در 4 ماه گذشته بوته عمان را از دامنه‌های کوه و دشت‌ها جمع‌آوری کردند و قرار بود این بوته‌ها را بر تولید کنندگان مواد مخدر بفروشند. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در یک حکم تازه به حکومت آنان دستور داده است که تمامی مواد مخدر کشف شده به شمول بوته عمان را از بین ببرد. همزمان با صدور این حکم، مسئولان محلی حکومت طالبان عملیات به هدف آتش زدن ذخیره‌های بوته ومان و کارخانه های تولید مواد مخدر را در ولسوالی های بکواه و خاک سفید این ولایت آغاز کردند. یک قمندان محلی حکومت طالبان در ولسوالی بکواخ که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در این عملیات تمامی ذخیره های بوته ومان همراه با کارخانه های شیشه و هیروئین آتش زده می شود.
از امروز به بعد هر مسئول حق دارد در جایی که کارخانه را دید آن را همراه با تمام وسایل آن آتش بزند و کسانی که در پیوند به آن دستگیر می شوند با آنان جزا داده شود، چون اینها به گپ نمی فهمند. یک بار دو بار نیست، ده بار برایشان گفته شده که کارخانه ها بسته شوند، اما این مردم به گپ نمی فهمند.
بوته ومان یا بندک در گذشته در ولایت فراه و برخی ولایت‌های مرکزی افغانستان به گونه وحشی می‌روید، اما سال 2017 به این سو مردم محل آن را اهلی ساخته و به گونه للمی کشت می‌کنند. پس از پروسس از بوته ومان ماده سفید رنگ به نام افیدره به دست می‌آید و از آن به جای مواد کیمیاوی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می‌شود. صادق باشنده ولسوالی خاک سفید ولایت فراه بر رادیو آزادی گفت که کارخانه های پروسس بوته ومان به شکل خیلی ابتدایی آن ساخته شده و در حال حاضر هزاران تن بوته ومان در آن جا به جا شده است.
و پیرارهای سبز رنگ تر شده و بعدا از آب بیرون کشیده می شود و با میده کردن آن در آسیاب با استفاده از پترول از آن افیدره به دست می آید. کارخانه خاصی ندارد، در هر گدام به مقدار زیاد ومان جا به جا شده بود، در هر جا 4-5 خروار وجود داشت.
بر بنیاد معلومات باشندگان محل، در حال حاضر یک سیر ومان در ولایت فراه در بدل 3000 کلدار پاکستانی به فروش می رسد. سعید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی مواد مخدر وزارت داخله، می گوید تولید شیشه و هیروئین با استفاده از ومان در افغانستان بیشتر شده است.
بازار متامفتامین یا مواد مخدر صنعتی خیلی رشد کرده، در ولایت های مختلف کارخانه های وجود داره که توسط گروه های ویژه اونا امنیتشان گرفته میشه و فعلا متامفتامین متاسفانه افغانستان به کشورهای دور رسیده که سازمان ملل در مجموع با کشورهایی که کار مثلا مواد مبارزه علیه مواد مخدر انجام میدن همیشان دوربینایشان برای افغانستان است و گزارش های ویژه خود ترتیب میکنن.
پیش از این در تولید هیروئین در افغانستان از تیزابهای استفاده می شد که از راه ایران به افغانستان قاچاق می گردید. اما در سالهای اخیر تولید شیشه و هیروئین با استفاده از بوته ومان در فراه و هلمند افزایش یافته. زیرا شیشه تولید شده با استفاده از ومان در مقایسه به شیشه تولید شده با استفاده از تیزابهای خالص‌تر و قیمت آن در بازارهای جهانی بیشتر است.
در گزارش شنیدیم که بوته ومان در سالهای اخیر کمک کرده تا تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان بیشتر شود. در این بخش برنامه به مسئله انتقال معتادان از یک ولایت به ولایت دیگر می‌پردازیم. معتادان در شماری از ولایت‌ها نگرانند که در نبود مراکز صحی در حصر خانگی قرار داده شوند و در نبود خدمات صحی معیاری نتوانند مواد مخدر را برای همیشه ترک کنند. یکی از این معتادان در غزنی به رادیو آزادی میگوید که میخواهد داوطلبانه مواد مخدر را ترک کند، اما مسئولان به وی گفتند که برای ترک مواد مخدر باید به کابل انتقال داده شود. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند به دلیل نبود مرکز تداوی معتادان در غزنی آنان تصمیم گرفتند که معتادان را به کابل انتقال دهند. بیشتر در گزارش همکار ما.
اختر بی بی از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. ماها شده که وی بیرون از خانه و به دور از فرزندانش همراه با شوهرش در شهر غزنی شب و روز را سپری کرده و از مواد مخدر استفاده می کند. اختر بی بی که در زیر یک پل در شهر غزنی سرگرم استفاده از مواد مخدر بود به ما گفت که به دلیل اعتیاد و از همپاشیدگی خانوادش از زندگی به تنگ آمده است.
هشته سال می شود که معتاد استیم. می بینید که ما در چی گونه جای زندگی می کنیم. 5 عضو خانواده ما معتادند. بیشتر از این توان صحبت کردن را ندارم.
مسئولان محلی حکومت طالبان به اختر بیبی گفتند که وی را برای تداوی مواد مخدر به کابل انتقال می دهند. هرچند وی خوشحال است که زمینه تداویش فراهم شده، اما نگران آن است که با انتقال به کابل در حصر خانگی قرار گیرد و از فرزندانش بیشتر دور خواهد شد.
خیلی خوب می شود که اگر مواد مخدر را ترک کنیم، اما طوری نه که ما را ببرند و تشنه و گرسنه به زندان بیندازند. جای مناسب برای ترک مواد مخدر باشد، چرا نه؟ خیلی خوب خواهد شد.
در ماه دلو 1401 حکومت طالبان یک مرکز 5000 بستر مراقبت از معتادان را در کابل ایجاد کرد و این مرکز در کنار معتادان موجود در کابل، معتادان ولایتی نیز انتقال داده می شوند که در آن مرکز تداوی معتادان وجود ندارد. مولوی گل احمد، آمر مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه طالبان در غزنی می گوید، آنان نیز شماری از معتادان را در غزنی ثبت کردند و قرار است که آنان را برای ترک اعتیاد به کابل منتقل کنند.
100 زنی که معتاد و بی سربانان، ما میخوایم که آنان را پس از جمع‌آوری از شهر غزنی به معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تسلیم کنیم. در کابل یک مرکز برای معتادان ساخته شده و سهم غزنی در این مرکز 100 نفر است.
همزمان با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، از میان 84 مرکز تداوی معتادان در افغانستان، بیش از 40 مرکز آن به دلیل نبود امکانات فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. و تازگی حکومت طالبان گفته است که فعالیت برخی از این مراکز از سر گرفته شده، اما کارمندان این مراکز به رادیو آزادی گفتند که ماها شده معاش نگرفتند و غذا و امکانات کافی صحی برای معتادان موجود در بستر فراهم نمی شود.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. به حال هم می شنویم که تقلید چگونه سبب ترویج اعتیاد در جامعه می شود؟ روانشناسان میگن که استفاده افراد مشهور همانند آوازخوانان، ستاره های سینما، نویسندگان، به ویژه پدر و مادر از مواد مخدر در برابر چشمان افراد سالم سبب می شود که آنها نیز تقلید کنند و معتاد شوند. همکار ما در رابطه به ترویج استفاده از مواد مخدر با دکتر فرید بزگر مصاحبه کرده و از وی در رابطه به چگونگی تقلید افراد جامعه از چهره های مشهور و مهم پرسیده. و دکتر بزگر ابتدا برای ما میگوید که تقلید در نشأه چگونه صورت میگیرد.
تقلید در اعتیاد رول مهم داشته بوده میتونه، خصوصا جوانا و اطفال از کلانا تقلید میکنه و به اعتیاد رو میاره، گرچه بسیار بارز بوده نمیتونه، اما سبب اعتیاد شده میتونه.
شاید کسی نخواهد از معتادان بی سرپناه و فقیر نشه را تقلید کند، اما اگر یک فرد پولدار و مشهور نشه کند، امکان تقلید از آنان چقدر در جامعه وجود دارد؟
اگر معتادین در جامعه زیاد باشه، یک تجمع معتادین در یک سایه باشه، در سایه عام، میتونه که بالا جوانا و اطفال تاثیر کنه و به پیروی از و به اعتیاد روی بیاره. معمولا اشخاص مشهور و ستارهای فیلمی و غیره و غیره که جوانا میبینه نشه میکنن و هم سبب اعتیاد شده میتونه.
اکثریت اوقات مادران و پدران در برابر چشمان فرزندانشان از مواد مخدر استفاده میکنند. چقدر امکان دارد که این کار آنان سبب تشویق فرزندان به استفاده از مواد مخدر شود؟
مادر پدر یک الگو نمونه بر اولادای خود می باشه. وقتی که با مواد مخدر استفاده میکنه، 100% سر والده تاثیر میکنه و والده با پیروی از پدر مادر خود به نشه رو میاره.
تعدادی از شاعران در اشعارشان نشه را می ستایند و بعدا آوازخوانان این اشعار را آهنگ می سرایند. آیا این طرز یاد آوری از نشه هم می تواند سبب تشویق دیگران شود؟
بدبختانه در کلچر ما، خصوصا در اشعار و خواندنا، انگیزه تشویقی برای اعتیاد موجود می باشد. زیادتر شراب و چرس و غیره غیره در اشعار و خواندنا می باشد که یا غیر مستقیم جوانا رو به اعتیاد تشویق میکنه که از موادی که در شعر و شاعری و خواندنا ذکر شده جوانا از استفاده کنه یا با او رو بیاره.
روانشناسان میگویند که انسان علاقه دارد تا هر حالت را خودش تجربه کند. هرگاه جوانی در صحنه های فیلم و سریال استفاده مواد مخدر را میبینند، این وضعیت چقدر مشوق جوانان به نشه بوده میتواند؟
بله، خصوصا در سن 12 و بالاتر تا 18 ساله جوانا در این وقت تغییر در زندگی خود میبینه، تغییر در جسم خود میبینه، یک تغییر فیزیولوژیکی در بدنشان وجود میه و وقت میخواه که چیزای نوره تجربه کنه که وقتی یا میبینه که جوانا یا کسای دیگری کسو فیلمی ها و اشخاص مشهوری از مواد نشاور استفاده میکنه، عکسایش میبینه یا فیلماش میبینه و هم تشویق میشه که دفعه بچشه چی تاثیر داره و میچشیدن و استعمال کردن نولی با تدریج باعث اعتیاد میشه که دفعه دیگه میخوای که همون استفاده کنه و تو متاد میشه.
چی باید کرد تا جوانان را از تقلید نشه و اعتیاد به دور نگاه داریم؟
پدر مادر باید مقابل اطفال خود از مواد مخدر استفاده نکنه. جامعه نمانه که متادین در قسمت هایی که جوانان میره یا مکاتب است یا جای دیگر تجمع متادین در اونجا باشه. با اعلانات که تشویقی مواد مخدر جای عام استفاده نشه.
مسئولیت حکومت و خانواده در این بخش کدام ها است؟
پدر مادر رول مهمه در جلوگیری اعتیاد داشته بوده میتونه. در خانه در پیشوی اطفال خود از مواد نشاور استفاده نکنه و اطفال خود ببینه که با کی در تماس هست، دوستایش چک کنه و دولت با طرق مختلفه، از طریق آگاهی عامه در جایی که تجمع مردم زیاد، در دستگاه موتور، در مکاتب، در پارکا اعلانات بشکال مختلف تصویری و نوشتاری و صوتی یار اونج از اونج استفاده کنه و دیگه آگاهی عامه است که باید صورت بگیره، ورکشاپ ها برای والدین است که باید تشویق کنه که در مقابل در جای آمد خانه از مواد مخدر استفاده نکنه و کوشش کنه که بر اولادای خود در مورد اضرار مواد مخدر به آگاهی بده و دولت باید به استعمال مواد مخدر در قسمت های عام، در محلات عام ممنوعیت اعلان کنه.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه. ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دگه رفتم از پیشتا.
و حال هم پرویز برای ما میگوید که چرا با خطر اخراج از خانه روبرو است. پرویز باشنده لوگر از 18 سال به این سو به مواد مخدر معتاد است و این خست استفاده از سیگرت را آغاز کرد و با گذشت زمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده کرد. پرویز میگوید اعتیاد سبب شد که اعتماد جامعه را از دست بدهد و چند بار از کار اخراج شود و این سبب اعتیادش به مواد مخدر و مشکلات ناشی از آن را به همکار ما قصه کرده که با هم میشنویم.
18 سال میشه که من با مواد مخدر سر و کار دارم. کلید تمام بدبختی های مواد مخدر که انسان شروع میکنه از سیگرت است. از سیگرت شروع تا چرس، تریاک، شیشه، هیروین، کریستال، این همه چیز داره من استفاده کردیم. تاثیرات منفیش بسیار است. اولش خب مکمل سیستم همی دهنم از بین برد، دندانم ریخته فعلا و دیگر چش، قلب، همه گیر بالاش تاثیر خامخا داره که فعلا من 100 متر دوش کردن نمیتونم. قبلا که من مواد مخدر استفاده نمیکردم، ورزش هم میکردم در برابر، اما حالا همه چیز از روی ما گرفته. انسانی که معتاد به مواد مخدر باشه هیچ کس نمیخوای از او پذیرش کنه. چرا؟ یک پدیده شوم است. هر قدر که اعتماد داشته باشی اولا اعتماد تا میگیره. کسی که بفهمه که آدم با یک چیز استفاده میکنه، اولا خب پیش از او آدم توهین استی، تحقیر استی. بعد از این که فهمیدن، تو را کوشش میکنن که از اجتماع خود دور کنن.
نمیگذارن که تو در بینشان باشی، تو در بین از او اجتماع کسایی که مثلا عمل نداره، معتاد نیست و حدیث به عمل به جای نمیزنن، اونا را نگاه میکنن. کسایی که عملی مثلا معتاد است، اینا را از خود دور میکنن از وظایفشان، چرا که اگر یک روز کار کنه، دو روز کار کنه، یک سال کار، دو سال، بالاخره ای با حالت فلاکت میرسه، از خود بی خود میشه، نه از خود اداره کرده میتونه، نه از وظیفه خود، نه بالای وظیفه خود حاکمیت میداشته باشه. این از اثرات منفی مواد مخدر. فرد سالم هضم کرده هم رتبه بالا میگرفت، هم ارتقای ظرفیت میشد بالایش، حتی که من تحصیلات عالی بالایی هم داشتم، اما کسی که تحصیل نداشت و بر از او تمام منفیت ها برآورده میشد. همگی از ناروی گشتم، خواهر، برادر، خانم، اولاد، امکان داره که صبح از خانم بکشندم، چرا که معتادیت مواد مخدر بسیار چیزی است که در جامعه اصلا نمیپذیرند. از خانه برآمدم، مدت 40-45 روزش سون خانه دور نخورده بودم و نمیفهمیدم، در حالی که خودم هم اولاد دار، زندگی دار، خانواده، همه چیز، 45 روز بعدش بازم خانواده از دل آدم تنگ میشه. آمدم خانه، وقتی خانه آمدم برای من گفتم که هر چیزی که مصرف، هر فعلی که داری در خانه بکن و از خانه جای شور نخو، نرو دیگه بشار. اما تو خود پیش وجدانم خجالت بودم، اگر مواد مصرف نمی کردم در همون وظیفه سابق خود امکان داره که یک بس بالا هم می دادنم. شاید حال خوبترین موقف از زندگی می داشتم، بهترین زندگی رو برای خود جور می کردم، می توانستم از همه نگاه. اما معتادیت دیگه خودش بسیار زجر می تبرم، می نمی کلان ضربه در زندگیم است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
اکنون هم می رویم و با هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که نصف شب است و دروازه خانه اکرم به شدت تک تک می شود. اکرم با بیدار شدن از خواب با ورخطایی به طرف دروازه می رود. این که در این نصف شب دروازه اکرم را کی تک تک کرده و از وی چی می خواهد، ادامه آن را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
یارا چیه کیف میکنه؟
چی کیف میکنه؟ ایروی نمیگی؟
ایروی نمیگو.
یارا جوار بچش بیخی دیوان هستی، ایروی چی باشه که کیفش باشه؟
میگن قدر زر زرگر میفهمه. تو از مزه این نشه چی خبر داری بابا؟
ایرسه اکو، آره تو ایروی با زر برابر میکنی؟
یک دفعه که مزه شو ببینی باز برات معلوم خواد شد.
یار جبار بچش، این شروعای چرب خدا برای تو خوب کنه، ما را تیرزی.
کمال بچش، بسیار ترسو بودی، حال تو خو یک دود بزن.
ای ظالم، تو خو عملیستی، حال دلت هست که منم عملی کنی؟
سعی کنه، من گفتم که ترسو استی.
چرا ترسو باشم؟ دل شیر دارم شیر.
اگر راستی دل شیر داری خیبی گینه یک دوت خوب بزن.
خودگه حالا مر عملی میسازی؟
عملی چی بابا، بگی بکش ترسو در یک دوت ولگ پدر آدم هم عملی شوه.
خوب سیس، این تو مرا که یک دوت خوب میزنم کتت.
این اما بگی. آفرین، این همتا براستی که دلی میگم داری، من میگم آفرین توالا.
بس هست، بس هست دیگه، این بیگی
مره، مره. خب چطور بود؟ کیف کرد؟
یاره کیفشن خود نفهمیدم.
خود فهمیدی بادار؟ ای تو خود فهمیدی؟ مثل ما که میفهمم.
چی رو خود فهمیدم؟
کسی که یک دود از این زد یار ما شد. ای تو فکر کن که باند از این تو هم همپره ما شدی.
برا کم شش پیشی
هرچی که میگی دلت، اما بسانا خان فهمیدی. کی هستی ده این نصف شو؟ این آمدم این باش شبلکای مخو بپاشم و
کیستی؟
زبان هستم.
اوه مانده نشی جبار،
خیر میبینی؟
خیرت باشه، چطور ده این نصف شو آمدی؟
پدرم خلاص شد، بسیار خمار هستم، گفتم اگه کم پدر برم بده.
پیسه آوردی یا نه؟
با پیسه چی ضرورت هست آجوان سره؟ حال تو خو سابقه برم مفت میدادی پدره نه؟
حال ما خو خودم جور نمیکنم وی، مام با پیسه میخرم.
حالا تو نگفتم بودی که یک نفر دیگر عملی بساز باز پدر تو مفت میشن؟ مام کمال عملی ساختم و نه هر روز از تو پدر میخرم.
اونه دیگه مام یک ما برت مفت پدر دادم وی.
حالا تو خو گفتم بودی که بسته عمر برت مفت پدر میتم.
والا این کار بابیم کده بتانه وی، تو بیخی دیوانه وارستی، کل عمره چطور مفت بتمت؟ کارخانهش خو ندارم وی.
حالا تو خو کت ما وعده کده بودی که کل عمر بر پدر مفت میتی، حالا باز میگی که نمیتم؟
نه نمیشه.
خو خیر است، تو حال یک پولیگک بوده که تو خمار هستم که تو با
برو گم شو. برو گم شو نیست، برو.
چرا تلا میکنی؟
خوب میکنم، حال برات گفتم که نیست، برو دیگه یا بفهمانمت.
خی نیست سنگو، باز پشیمان خواد شدی.
حال چی میکنی؟ بزار ازم میگیری؟
آن بزار میگیرمش، بزار.
برو دستت خلاص، ما ببینم که چطور بزار از پیش ما میگیریش، برو گفتم.
امیال پولیس هم میگم که اکرم پودر مفروشه، شایدی هم میتم که جوانا را عملی میسازه، قصه کمال هم برنشان میگم.
یارا جوار، تو هم عجب آدم استی وی، مذاقم نمیفهمی، بیا که مواد بتمت. نه
نه مزاق مزاق نمیفهمم، ولنگ خوبانم تکره.
ای چی ده بلا رفتم؟ اگه پولیس خبر کنه تباه خواد شدم، تباه. دشمنی فامیل کمالم ده گردن مفتاد.
تشکر که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا برنامه و هفته دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
خان.